بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دو مشهورات بظاهر، اون مقبولات برای خطابه به کار میاد که برز سندی. اگر بخواییم قیاس خطابی تشکیل بدیم، از مقدمات مقبول استفاده میکنیم، بگیم فلان مطلب باید این باشه، مثلا به دلیل اینکه علما این طوری فرمودن، بزرگان این طوری گفتن، شیخ و رئیس گفته، ملا صدرا گفته، مثلا از حرف بزرگان عقل و علم و حکمت و اینها انسان اخذ بفرماد که از اونجا به بعد بحث معصوم که پیش آمده برسوندیم که کار حساب معصوم جداست، چون مقام اسمت خودش حجیت داره، خودش متن برهانه، خودش دلیله، خودش حجته. دو مشهورات بظاهر، مقدماتی که مشهورات بظاهر باشه، اینا هم در خطابه میشه آدم اخذ کنه، هم در جدل، در هر دو جا میشه به کار بگیره. حالا مشهورات بظاهر غذایایی هستن که به اول شنیدن چنین نمایند که مشهورن و چون به حقیقت بنگری مشهور نباشه. بظاهر مشهوره اما اتفاقا دقیق که میشه میبینی نه هیچ شهرتی نداره. این ها نوعا در خطابه از این حرف ها خیلی به کار میگیر، در مقام خطابه گفتشون بر فلون مطلب این طوریه، به خصوص در منبرها مثلا مطلبی رو القا میکنه و حال اینکه این مطلب رو دقیق بشی میبینی که نه خیر، از اونی که شهرت داره حقیقت نیست. مثل این که گویند دوست را در هر حال، خواه به حق باشد و خواه باطل، یاری باید داد. چون دوست دیگه آدم باید به هر صورتی هست با دوستش کمک کن. حالا ببینید این مطلب، این مقدمه، این جمله به ظاهر مشهوره، در ابتدا به هر کسی بگی آقا آدم دوست خودشو به هر نحوی هست باید کمکش کن، خواه حق باشه خواه باطل. محض این که رسیدی دیدی بین شما و دوستش رسید دعوا هست، شما به طرفداری از دوستت برن تو سر طرف مقابل، چون باید کمکش کنید. ولی این به ظاهر اینه، ببین مردم هم به این عمل هم چه بکنن، اما وقتی دقیق میشی خب عقل میگه آیا چه کاریه، شما اول صبر کن، بلکه دوست شما خلاف کرده و ایشون مجرم هست و کذاب، و عقل خلاف اون را روا میداره، میگه آقا این مشهور هست اما به ظاهر مشهوره، اما دقیق بشی واقعیت نداره، خوب نی. و یا اینکه کسی را ببیند در کنار کشته‌ای، کجا رفتن؟ رفتن چند صد پایین تر. خب مثل اینکه گویند دوست را در هر حال، خواه به حق باشد و خواه باطل، یاری باید داد. این جمله رو اولین بار که آدم میشنوه ترجمه میبینید که زود تصدیقش میکنه، به اول شنیدن به کار افتاد. چون نیک اندیشه رود، دانسته شود که مشهور خلافشه. نه خیر، بالاخره پیش هر عاقلی بری عاقل میگه شما اول صبر کن ببین دوستت حقه یا ناحق دیگه، بعد ازش دفاع کن. که نباید هیچ کس را خواه برادر و خواه دوست باشد و خواه دیگران بر باطل یاری کند. بله اگر به حق بود یاریش کنید، اما اینکه حتی به باطل هم باشه باید دوست رو کمک کرد، این نخیر. حالا در مسائل خطابی میبینید، حالا یک دفعه یه نفر با یه سخنرانی اجتماعی رو میشورونه بر علیه کسی مثلا، و چه بسا باطل هم باشه، اما الفاظ عباراتش طوری باشه که تحریک آمیز باشه و اون بیچاره مورد خطاب قرار بگیره اما باطل باشه. خب حالا بعد برهان تشریح، یعنی قیاس تشریح میدیم، فلانی دوست من است و هر کسی که دوست است خواه به باطل خواه به حق باید او رو کمک کرد، پس من باید فلانی رو کمک کنم. این قیاسشون، مقدمه اول صغرا جزئی، فلانی دوست من. مقدمه دوم، هر دوست را چه باطل چه حق باید کمک کرد، نتیجه پس فلانی رو باید کمک کرد. این میشه قیاس صغرا کبرا نتیجه. اما فلانی دوست من است، این مقدمه قیاس شما خب درست، فلانی دوستش، اما مقدمه دوم قیاس شما چیه؟ مقدمه اول از محسوسات مثلا، اون خوب، اما مقدمه دوم شما چیه؟ مقدمه دوم اینه که هر دوست را چه خواه باطل باشه خواه حق باید کمکش کرد. پس نتیجه میگیری که پس باید این رفیق خودم رو کمک کنم. میگیم این نتیجه شما، این قیاس شما خطابیه، برهانی نیست. چرا؟ چون مقدمه دوم شما از مشهورات به ظاهر یا از باب جدل میشه فهم. گاهی میشه این رو از باب جدل هم میشه گره، اگر در مقام تخاصم با طرف مقابلی باشه، اگر در مقام خطاب باشه خطابی میشه. بعد نکته هم توجه داشته باشیم که همیشه در هر قیاسی نتیجه تابع اخص مقدمته این. یعنی اگر دو تا مقدمه داریم برای رسیدن به یک نتیجه، یک مقدمه رو میبینیم خیلی خوبه، مثل اینجا الان فلانی دوست منه، مثلا احمد دوست منه، خب این مقدمهش مسلم قطعی بله دوستش هست. اما یه مقدمه دوم، هر دوستی چه به باطل باشه چه به حق باشه باید او رو کمکش کرد، پس باید احمد را کمک کرد. الان نتیجه شما چیه؟ پس باید احمد را کمک کرد. به ظاهر عنایت بفرمایید، کمک کرد را از مقدمه دوم قیاس گرفتید، احمد را از مقدمه اول قیاس گرفتید، درست؟ احمد دوست من است، نتیجه شما چیه؟ پس احمد را باید کمک کرد. باید کمک کرد نتیجه شما را از کجا گرفتید؟ از مقدمه دوم، هر دوست را خواه باطل باشد خواه حق باید کمک کرد، پس احمد را باید کمک کرد. الان نتیجه شما یک جملش، موضوع نتیجه شما از صغراست، محمول نتیجه شما از کبراست، پس احمد را باید کمک کرد. احمد از صغرا، باید کمک کرد از کبرا. جمله جالبه، احمد را باید کمک کرد، درست؟ اما این قیاس شما، الان این جمله بسیار به نظر می رسد اصلا برهان باشه. چرا؟ باید احمد دوست منو باید کمکش کنم، اما نتیجه تابع اخص مقدمته این. شما دو تا مقدمه دارید، کدوم مقدمه از مقدمه دیگر پست‌تره پایین‌تره؟ مقدمه دوم. ولی جا میگیم آقا شما اینجا نتیجه گرفتی که پس باید احمد رو کمک کرد، به پشتیبانی احمد در آمدی و زدی تو کله دیگری او رو کشتی، آخه تو دقت کردی که احمد حق بود یا ناحق بود؟ اون وقت مجبوریم که او رو محاکمش میکنیم به مقدمه دوم قیاسش. ولی زب به محض این که محمد رسید دید احمد و با اکبر با همدیگر دعوا دارن، ایشون دید احمد دوستشه، در جا به طرفداری از احمد زد تو کله اکبر او رو کشت. خب بعد حالا این رو میبرید تو جلسه محاکمه، ایشون قیاس تشکیل میدید، میگه آقا احمد دوست من بود، هر دوستیه باید آدم او رو کمکش کرد، پس احمد رو باید کمک کرد. من به این دلیل به کمک احمد اومدم. اون آقای قاضی میاد میگه آقا این قیاس شما قیاس خطابیه، این برهان نیست، حجت نیست. درست؟ چرا؟ به دلیل اینکه شما دقت کردی که احمد داره با او دعوا میکنه. درسته که دوست توه، اما حق بود یا ناحق بود؟ حق با احمد بود یا نبود؟ میگه این من دقت نکردم، من دیدم دوست من دعوا میکنه، من به پشتش در اومدم. میگه نه خیر، اینو کسی قبول نمیکنه. شما اول باید سوال میکردی، میامدی بینشون آقا ببینیم دعوایتون چیه، چرا چیه، و شما همینجور به طرفداری از احمد بلند شدی زدی، بینیم در محکمه محکومه. چرا؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمته. مقدمه دوم قیاس شما به هم خورده است، یعنی مقدمه خطابیه تو محکمه، خطاب، جدل، شعر و مغالطه، اینا دلیل نمیشه. اونی که دلیل هست کیه؟ برهان. برهان بله. حالا شما رسیدید دیدید احمد با اکبر با هم دعوا کرد، دقت هم کردید دیدید که حق با احمد بیچاره است. میتونی بگی که احمد دوست من است، یا مثلا احمد در این دعوا ذی حقه، و انسان هر آدم ذی حق مظلومی را، مثلا یا احمد در این دعوا مظلوم بود و صاحب حق، و انسان هر مظلوم صاحب حقی را باید کمک کرد، و لذا احمد رو باید کمک کرد. حالا برهان شما درست. چرا؟ چون مقدمه اول احمد مظلوم و ذی حق، خوبه اثبات کرد. میره تو محکمه میگه به این دلیل به این دلیل حق با احمد بود، قاضی میگه حق با شما، درست. خب بریم مقدمه دوم، کبرای کلیش همه قبول دارن که آدم واقعا باید مظلوم ذی حق رو کمک کنه. هیچ کس با آدم نمیگه تو مظلوم ذی حق کمک نکن، میگه بس باش، حرف شما درسته. از این که اومدی و زیر گوش اون اکبر زدی که گفتی دور شو، حق با شما بود، عیب نداره بری. چون چرا؟ برهان شد. میگه باید مقدمات، نحوه مقدمه درست بشه که چیه. خب این مقدمات مشهورات، مشهورات به ظاهر، اینها نوعاً در خطاب و در جدل به کار میاد. اگر دیدید با یک کسی داری اینجوری بحثتون میشود، بدونید بحث جدلیه یا بحث خطابیه، بحث برهانی نیست. اینجور حتماً هر کجا دارید حرف میزنید تمام جمله های حرفا رو باید بپایید، ببینید از مقدمات شیشگانه قبلی خوندیمه میشه حرف برهانی، از اینها اگر هست میشه حرف خطابی یا حرف جدلی، یا حالا چند تای بعدی رو میخونیم، یا میشه مغالطی یا شعری. سه، مزنونات. مقدمات مزنونی هم باز برای خطابه به کار میاد، برای خطاب. مزنونات چیه؟ غذایایی هستن که به غلبه گمان اونها رو پذیرفته باشن. معمولا من گمان میکنم مطلب اینه آقا، و همین زن میره دنبال غذا. من رسیده بودم دیدم احمد و با اکبر با هم دعوا داشتن، گمان کردم که حق با احمد بود، منم به طرفداریشو زدم تو سر دیگری. ما گمان کردی که همین اندازه نیست که آقا، و عقل روا دارد که برخلاف اون باشه، چون گمان تقریبا نزدیک به 100%، یعنی 80% فکر کردم حق با احمد. این گمان من اینطوری. گمان میگیم زن نزدیک به یقینه، یقین نیست، 100% نیست، ولذا زن به یک تعبیری علم نیست. اینی که قرآن میفرماد که ان من الظن لا یغنی من الحق، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چون حق هر کجا هست 100% یقینی. شما هر کجا زن پیدا کردی، گمان پیدا کردی، بدون که شما رو غنی نمی کنه، یعنی همچین 100% نیست. ولذا این مقدمات رو میگن مزنونات. اینو میبرن تو محکمه، آقا چرا شما زدی اکبر رو؟ هیچی، من رسیدم دیدم احمد دوست من بود، با ایشون دعوا گمان کردم حق با دوست من باشه، زدم تو سر. گمان کردی که تمام نمیشه. این مقدمه قیاس شما مقدمه مزنونیه، شما باید یقین پیدا میکردی. و عقل روا دارد که برخلاف اون باشه. مثل این که بگوی فلانی در پنهانی به دشمن من نامه فرستاد، پس به دشمنی من مشغول است. خب همین اندازه چرا؟ شاید ایشون نامه فرستاده در پنهانی اما واقعا با شما دشمن نباشه. به صرف این که فلانی به دشمن من نامه داد، پس به دشمنی من مشغول است. آیا نتیجه تو داری از این مقدمه میگیری؟ این مقدمه مقدمه گمانی است، مقدمه یقینی نیست. و عقل خلاف اون رو روا می‌دارد. و یا اینکه کسی رو ببیند در کنار کشته‌ای تازه به کارد خونال، بله، در کنار کشته‌ای تازه به کارد خونالود است. دستش کارد اینجا بایستد، یه نفر اینجا کشته شده، در جا رسیده آگهی دید که بله یه بنده خدایی هم اینجا با کارد بایستد، در جا میگن همیشون اینو کشته. الان این میشه چی آقا؟ این میگه آقا ما روی فلانی زن داریم، آقا من روی فلانی شک کردم. حالا معمولا تو اجتماع اینو میگن شک، گاهی میگن زن. خب این همین اندازه دلیل نمیشه بگی فلانی قاتله. چه واسه بیچاره داشت از سر راه میومد، دستش هم کارد بود، میخواست بره 100 متر اونورتر یه گوسفندی رو قربانی کنه. بیچاره است، هیچی تو راه اومد خورد به اینجا، دید یک مرده اینجا هست، یه کشته ای. همین لحظه هم اونا دنبال این بودن ببینن این کشته کجاست، دنبالش این آقا اینجا گیر آورد. ولی این بیچاره داشت میرفت برای بریدن سر یه گوسفند، اتفاقا اینجا با هم هر دوتا رسید. عقل در جا به یقین نمیرسه، میگه آقا شاید بیچاره ایشون مقصر نباشه، کشنده دیگری باشه، زده در رفته، ایشون بیچاره از راه رسیده به گردن ایشون، گردن شکسته، قضیه گردن شکسته دیگه. گمان قوی رود که او کشنده است، با اون که عقل روا دارد که قاتل فرار کرده و این شخص به اتفاق به دنجا رسیده. این قضیه مزمون. حالا ما تا رسیدیم در جا بزنیم این آقای بیچاره رو بکشیم. آقا شما چرا ایشون کشتید؟ برای اینکه اینجا آدم کشته بود، ایشون هم با کارد خونالود اینجا وایستاده بود. خب چه واسه کارد خونالود بیچاره اینجا یه 100 متر اونورتر یه گوسفندی رو قربانی کرده بود، داشت میرفت منزلش، چوبان بود مثلا تو بیابون بیچاره. آقا شما اینجا در جا رسیدید، ایشون کشتید، ایشون قاتل بود نبود، کشنده شد دیگری، به چه حقی؟ اینه که این مقدمه میشه مزنونی، برهانی نیست. ولی اگه خودش میدید میشد مقدمش از مشاهدات، از حسیات که قبلا خود. نه من خودم دیدم ایشون داشت فلانی رو میکشت، رسیدم منم زدم کشتم مثلا، میگیم خب حالا این درست شد، این برهانی. این گونه مزنونات، مقدمات زنیه معمولا برای خطاب به کار میاد، خطابه. و نوعاً این دشمنی هایی که الان در اجتماع هست همه زیر سر همین این مقدمات ها، همین هاست. رسوا کردن یک دیگر رو، دست انداختن هم دیگر رو، بی خود آبروی هم دیگر بردن، اینا همه همین خطابی و جدلی و شعری و مغالطی و همین هاست. اگه عقل باشه، عقل دعوا نمی کنه، مثلا عقل تو وادی دعوا وارد نمیشه. قرآن هم حرفش اینه، هر کجا دیدید دعوا وجود داره بدونید عقل نیست، عقل هیچ موقع دعوا نمیکنه. برای اینکه عقل معنا نداره دعوا کنه، که حق حق است و باطل باطل. ولذا جناب سید الشهدا هرگز با اونها دعوا نداشت، تا آخرین لحظه هم آقای میگفت شما نامه نوشتید، همین الان هم ول کنید من برمیگردم. من کی گفتم من باید حتما بیام؟ شما این همه ولذا آقا از مکه دنبال خودشون تمام نامه هایی که اونا نوشته بودن تو دو تا خرجین گیره باورد، که حرفشون روی برهان، روی منطق، روی دلیل. شما میگوید من میخوام آشوب کنم، بفرمایید که این نامه هاشون. میگید نه خب من الان برمیگردم، دعوا که نداریم که. اون اومد جلو رو گرفت، به زور گفت نه نمیگذاریم، بلد کار آوردن اینجا از ناحیه. حتی تا صبح عاشورا که شمر آمد اون گستاخی هم کرد، جناب زهیر برگشت با آقا است کرد آقا جا اجازه بده من با این تیرشون رو بدوزم نامرد را. آفرمود نه، ما اهل شروع کننده جنگ هم تازه نیستیم. تا اونا تیر زدن و آمدن و حمله کردن و اصحاب رو بعضی رو شهید کردن، که حالا جناب همین سید الشهدا به عنوان دفاع دیگه پا در رکاب کرد، حالا بریم بجنگیم. با این حال میخوایم بجنگیم، بازم نه اینکه ما جنگ داشته باشیم، دیگه داریم از خودمون دفاع کنیم، مادر ما میکشن چیکار کنیم؟ مجبوریم از خودمون دفاع کنیم. اینه که هرگز اهل منطق و اهل حق جنگ نداره با هیچ کس. چهار، مشهورات. مشهورات نوعاً مقدماتی است که برای جدل به کار میره که اونها را مشهورات به حقیقت میگویند. اون بالا مشهورات به ظاهر بود، اینجا مشهورات به حقیقت در مقابل مشهورات به ظاهر. حالا هم مشهورات به ظاهر رو در جدل به کار میگیرن هم در خطابه، ولی مشهورات که بلان به حقیقت، این فقط در جدل به کار گرفته میشه، در خطابه به کار گرفته نمیشه. قضایایی هستن که قاطبه و عامه مردم یا گروه خاص اون را بپذیرن. چه بعضی از مشهورات مر همه مردم را یکسان بود. این همه مردم این حرف رو میگن، این مطلب رو میگن، چنان که گویند دروغ زشت است. حالا ما اگه قضیه تشکیل بدیم، فلانی دروغگوست و دروغ زشت است، پس فلانی زشت است. الان این دروغ زشت است، این چیه؟ این مقدمه ما مقدمه مشهوریه، یکی همه او را میگن، ولذا این قیاس ما میشه قیاس جدلی. فلانی دروغگوست. حالا فلانی دروغگوست چرا؟ میگه من خودم ازش شنیدم، دروغ شنیدم، اصلا دروغ میگه. این یک. پس این مقدمهش میشه، این مقدمهش میشه حسی. خودم با این گوشام از فلانی دروغ شنیدم، پس فلانی دروغگوست. این مقدمه اول. دوم، دروغگو زشت است. مقدمه دوم. مقدمه اول رو چون به گوش خودش شنیده میشه چی؟ از اون شیشتای قبلی میشه حسی مثلا، یا میشه مشاهدی، خودم دیدم، خودم شنیدم، حسی. مقدمه دوم، دروغگو دروغ زشت است مثلا، این اما مقدمه دوم هست چی؟ از مشهورات به حقیقت. حالا بفرمایید نتیجه میگیرید که فلانی زشته، اصلا آدم زشتیه. چرا؟ چون دروغگوست. این نتیجه‌ای که گرفتیم فلانی زشته است، حالا این قیاس ما برهان است یا جدله؟ یک مقدمه قیاس ما از مقدمات برهانه، یه مقدمه قیاس ما از مقدمات جدله. نتیجه تابع کی باید باشه؟ نتیجه تابع اخص مقدمت این. این برهان ما برهان جدلی، این قیاس ما قیاس جدلی است، برهانی نیست، چون برهان باید هر دو تا مقدمش از اون شیشتا باشه. اینجا یک مقدمش از شیشتاست، مقدمه دیگرش مال جدله، ولذا این قیاس میشه قیاس جدلی، قیاس برهانی نمیشه. خب چنان که گویان دروغ زشت است، ستم کردن زشت است، داد کردن نیکوست. آدم یک کسی مظلومیه بره داد مظلوم رو برسه، کار خوبیه. فلانی مظلوم است، داد مظلوم نمودن نیکوست، پس داد فلانی رسیدن نیکوست. این مقدمه رو میشه مقدمه جدلی. چرا؟ چون یک مقدمش از جدله. حالا اون مقدمه اولش اگه فلانی مثلا مظلوم است، اون رو شاید تحقیق کرده، دیده خودش بوده تو معاملهشون، دیدیشون رو با فلانی با هم معامله کردن، اون آقا داره زورش میگه، ظالمه، ایشون بیچاره مظلومه، اینها میشه، پس اون میشه از مقدمات برهان. اما چون مقدمه دومش به صورت مشهور است، بازم نتیجه تابع اخص مقدمتینه، باز نتیجه میشه تابع مقدمه دوم که مشهوریه، مشهوری به حقیقت. اون وقت مجموعه این قیاس رو تعبیر می‌فرمایید قیاس جدلی. خب این یکی، بیگناه را رنجانیدن بد است. اینم باز از مقدمات مشهورات به حقیقت. و بعضی از مشهورات اینا در میان همه مردم مشهور، این چند تا قضیه که الان گفتیم، بعضی از مشهورات در میان گروهی بود، نه اینکه همه مردم بینشون این، نه یه گروهی میرید توی یه منطقه میبینید مثلا تو آداب و رسوم این منطقه فلون چیز بعد فلون چیز خوبی، مثلا اینا میشه مشهورات منطقه‌ای گروهی. چنان که در میان پزشکان بله، چنان که در میان پزشکان دیگر بود و در میان منجمان دیگر و در درودگران دیگر، هر یک از این طایفه برای خودشون یک مقدمات مشهوری دارند دیگر و پیشه دیگر را دیگر. و بسیار مشهور بود که دروغ صرف بود، ها دروغ صرف بود، و بسا که مشهوری از مشهوری قوی تر بود. این هم این طوری هست. گاهی مشهورات رو به هم دیگر میسنجید، یکی میبینید مشهوره، یکی مشهورتره، یکی خیلی مشهوره، یکی نه شهرتش اون اندازه نیست، مراتب محفوظه. به هر حال هر مقدمه ای که از مشهورات باشه اون قیاس میشه قیاس جدلی، چون مشهورات برای قیاس جدل به کار میره. پنج، مسلمات. مسلمات هم باز این گونه مقدمات رو نوعا در قیاس جدل به کار میگیرن. مسلمات قضایایی هستن که خصم، یعنی شخص معین طرف مقابل، مستدل اون را ملتزم شده و تسلیم کرد، مستدل اون را ملتزم شده و تسلیم کرده است. میای با طرف مقابل شما به بحث میشینی، بعد میای براش یک قیاس تشکیل میدی، نتیجه میگیری که مثلا در اینجا حق با منه، حق با شما نیست. چرا؟ میگه خب شما فلان چیز را مگه پیش تو قبول نداری؟ مگه تو قبولش نداشتی؟ میگه خب بله اینو قبول. اینه که داره بهش التزام میکنه، به گردنش میذاره که شما فلان چیزی که قبول داشتی که نداشتی. مگه اون روز با هم دیگر داشتیم فلان جا میرفتیم، تو خودت گفتی که من فلان مطلب قبول دارم؟ میگه بله. حالا اونی که قبول داشتی پس چرا فلان کارو کردی؟ اونی که اون مقدمه رو قبول داشتی به همون دلیل فلان کارو که تو انجام دادی. قبول داشتی که این کار بدی بود، پس شما کار بد کردی. میگه خب بله این درستی داره باش جدل میکنه، اما از یک مقدمه استفاده کرده که چون شخص اون رو میپذیره، یعنی تسلیم این گفتار شما میشه، میگه بله من شما اون مطلب قبول نداشتی، خودت من قبول نداشتی که اینجوری راه رفتن درست نیست. میگه بله قبول داشت. حالا که قبول داشتی پس چرا فلونجا اونجوری چرا راه رفتی؟ پس تو اشتباه میکنی. از یک مقدمه ای که خود شخص تسلیم این مقدمه میشه استفاده میکنه و برای ایشون قیاس تشکیل میده و به گردنش میگذاره. این قیاس میشه قیاس باز جدل. چرا؟ چون از یک مقدمه ای که مسلم هست استفاده کرده. مسلم یعنی چی؟ یعنی اون طرف مقابل شما تسلیم شما میشه در این ادعای مقدمه شما. حالا یعنی بر آن گردن نهاده و پذیرفته باشد. پس طرف مقابل او چنین قضیه را حجت سازد و بر الزام او به کار برد، بیاد به گردنش بذاره و ملزمش کنه. خواهی حق یا مشهور یا مقبول باشه، خواهی نباشه، میگه آقا بالاخره تو پذیرفته بودی همچین مطلبی را. من نمیگم که مثلا حتما باید این بود، اما خودت اون روز گفتی که اگر این بشه من اینو قبول میکنم. خب خودت گفتی حالا باید قبول کنم. حالا چه حق باشه چه حق نباشه، چه مردم قبول داشته باشن چه نداشته، چون تو قبول کردی باید قبول کنی. به گردنش میذاره تو مقدمه. خواهی حق یا مشهور یا مقبول باشد، خواهی نباشد. و مسلمات را وضعیات نیز مینامند، چون برای اینکه خودشون وضع کرده بودن. مثلا میگیم آقا ما این چند نفر میخوایم بریم مسافرت، برنامه ریزی میکنیم. به عنوان مثال برنامه ریزی میکنیم که هر کی در این مسافرت جایی قرار شد که بریم و برگردیم دیر کنه باید 100 تومن پول بده. مثلا خب حالا میریم و ایشون میره و بر میگرد و دیر میکنه. میگیم آقا خودت با برنامه وضع قرار دادیم که هر کسی دیر کرده با 100 تومن پول بده. تو دیر کردی یک مقدم، هر کسی دیر کرده است برنامه برای این بود با 100 تومن بدهد، این دو مقدمه، پس تو باید 100 تومن بدی. ایسی یا این 100 تومن رو به چه حساب دارید از من میگیرید؟ حق یا ناحقه؟ حق و ناحق ما کار نداریم، برنامه برای این شد باید اجرا کنیم. صندوق قرض الحسنه داریم، برای اینکه افراد جلسه در صندوق حاضر باشن گفتیم هر کسی جلسه ای رو دیر کنه باید 1000 تومن بده. شما دیر کردی یک مقدم، هر کسی دیر کرد باید 1000 تومان بدهد دو مقدمه، پس تو باید 1000 تومان بدی. این نتیجه، این قیاس الان چه قیاسیه؟ قیاس جدل. شما دیر کردی، این میشه از اون شیشتای قبلی، مثلا از حسیات دیگه، همه شهادت شهود میدونن تو دیر کردی، پس این میشه از مشاهدات. مثلا این مقدمه اول، هر کسی دیر کرد باید 1000 تومان بدهد. این مقدمه دوم چه مقدمه یه؟ این مقدمه وضعیه است، مقدمه مسلمیه. این نه اینکه خب هر کسی دیر کرد چرا باید 1000 تومان بده؟ ما درست کردیم دیگه، چون خودمون برنامه گذاشتیم 1000 تومان. بله، شما این 1000 تومان رو ببرید تو هر قالب مسئله شرعی بذارید جا نمیگیره. بگیم مثلا ایشون بدهکاره، خب چه بدهکاریه؟ شما چی بهش دادید که ایشون بدهکار باشه؟ دیر کرده بود بدهکاره. حالا اگه برنامه رو از اول نمیگذاشتیم، شخص دیر میکرد، شما میتونستید ازش 1000 تومان بگیرید؟ آخه 1000 تومان به چه حساب به شما بده؟ بدهکار شما بود، شما بهش 1000 تومان پول دادید؟ ندادید. اینه که چون برنامه گذاشتید، الان مقدمه میگیرید و این مقدمه رو به گردن ایشون میذارید، ایشون هم ملتزم میشود به این فرمایش شما، تسلیم میشود و بر اساس تسلیم پولش را میدهد. بلیزا این غالب نداره، این غالبش بر اساس وضع و قراردادی هر دارد. اینه که مسلمات را وضعیات نیز مینام. و بدان که اگر تسلیم بر سبیر استنکار بود، اون قضایی ها رو مصادرات خوانند. حالا این مسلمات هم باز چند جوره، طرف تسلیم میشه اما استنکار داره، ولی خیلی بالاخره خوش نداره به قضیه، داره میده پول را، اما به تعبیر میگه مثل اکراه داره دیگه، ناراضیه. چه اینجا میشه مصادرات. و اگر بر سبیل مسامحت و طیب نفس و حسن ظن بود، نه میگه آقا مرد و مردونه، بله دیگه قرار شد که ما 1000 تومان رو بدیم، بندم با کمال میل بفرمایید. یه وقتی میگیم شمی آزا بخرن دیگه، بله اون استنکاره، بله دیگه حالا جلسه بهش فشار آورده، میگیر میده، خب من که دارم میدم، راضی که نیستم که شما چی پول من نه بلال به تسلیم میشه میدم. و اگر بر سبیل مسامحت و طیب نفس و حسن ظن بود، اصول موضوعه. حالا اون این تعبیر اصل موضوع است دیگه. خب حالا ما چون وضع برنامه بر این بود، چشم حالا میدیم دیگه، انشاءالله حرفی نداره. یا یه وقتی مثلا میاد شما یه برهانی رو، یه قیاسی رو تشکیل میدید، در قیاستون یک مطلبی رو به کار میگیرید، مثلا میفرمایید که عالم متغیر است. خیلی این درسته، عالم شب داره، روز داره، روشن میشه، تاریک میشه، رشد میکنن، میخشکن، بندگان خدا پیر میشن، جواب میشن، زرد میشن، سیاه میشن، سفید میشن، همینجور در تغییر. اینو قبول دارید. هر متغیری حادث است. برمیگردم به شما میگم آقا این هر متغیری حادث است، آقا این مقدمه از کجا گرفتی؟ میگه آقا این مقدمه را شما فعلا از من بپذیرید تا انشاءالله بعدها در کتاب من برای شما اینو به برهانیش مینشونم، اینو اثباتش میکنم. میگن خب از باب حسن ظن فعلا، چون برنامه رو برای این گذاشتی که چون شما میخواید بعدها برای ما اثبات بکنید و ما هم به حرف اطمینان داریم که تو اهل کلک و دروغینا نیستی، پس چشم فعلا از شما میپذیریم، ولذا پس برهان شما درست، قیاس شما درست. ولو این که مقدمه دوم قیاس شما که هر متغیری حادث است، بعدن اثباتش بفرمایی، حقانیتش اثبات بکنی، ولو بکنی، ولی الان داره طرف از باب این که با هم قرار گذاشتیم که بعدن براش اثبات کنم، الان از من بپذیره، قبول کنه، تسلیم حرف من بشه، بازم این قیاس قیاس جدلیست، قیاس برهانی نیست. چرا؟ درسته که بعدها به یقین اثبات میشه که هر متغیری حادث است، اما الان چون اثبات نیست، بازم مقدمه قیاس شما مقدمه اون شیشتا نیست. نه فطریه، نه مجربه، نه حسیه، نه چی اولیه، نه اونا، نه مشاهدی، چی از اینا نیست. پس چیه؟ این الان مسلمه. میگیم آقا من فعلا طرف مقابل رو تسلیم خودم کردم بر اساس یه قراردادی، چون براشون قرار گذاشتم بعدن برهانیش میکنم، ایشون از من پذیرفته، پس الان بدونید میگم عالم حادثه است. چرا؟ به دو مقدمه. عالم متغیره، اینو طرف مقابل قبول داره، میگه متغیرشو منم قبول دارم. هر متغیری حادثه است را برنامه گذاشتیم که ایشون فعلا تسلیم من بشود تا بعدم براش اثبات کنم. پس الان این قیاس شما میشه قیاس جدلی. درسته بعدن رسیدی و مقدمه دوم رو اثبات کردی، حالا باز بعدن گفتی عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. اونجا میشه چی؟ اونجا میشه برهانی. الان برهانی نیست، با اینکه قیاس هر دوتا یه شکل رو داره، عنایت داشته باشید، شکل قیاس یک شکله، اما مقدمه دوم قیاس الان مسلمیه، آینده قطعیه. پس چون الان مسلمی قیاس میشه جدل، ولو همین قیاسه، همین شکله، همین دو مقدمه است، بعدن میشه برهان. اینجور شیش وهمیات. وهمیات هم این هم برای وهمیات دیگه مال مغالطه هست. هر کجا پای مقدمات وهمیه در کار باشه، کار مغالطه شروع میشه. چه اینکه این شو برای هفتم مشبهات، اونم مال مغالطه است، میگی وهمیات. حالا آقا جان اول به تناسب کلمه وهمیات روی لفظ وهم صحبت پیش آوردن، که حالا چون الحمدلله عزیزان در درس 50-49 کجا اونجا گفتیم که وهم عقل ثابته، و این مطلب خیلی مهم عزیز من، بسیار در فلسفه جایگاه سنگینه، ولی ما دیدیم که خیلی مسئله و موضوع سنگینیه. در معاصر آثار جلد اول یه بحثی رو آوردیم تحت عنوان این که وهم عقل ساقط است. از این عنوان خودش خیلی شریفه، خیلی حرف داره. ولی اکثری مردم عقل دارن اما عقلشون ساقطه، تنزل یافته است، این سویه، همین عقلشون سره نداره، کلی نیست، همچی باز نمیشه که در یک سطح وسیع رو ببینه، عقلشون همین پای پایینی ها رو میبینه. ولذا وهم همون عقله. ما چهار تا قوه جدا نداریم، یکی حس، یکی خیال، یکی وهم، یکی عقل. نه، حس داریم، خیال داریم و عقل. عقل اگر ریزبینی و کوتهبینی و تنگ نظری داشته باشه میگیم وهم، اگر همین عقل وسعت بینی داشته باشه دیگه تعبیر میشه به عقل، به شرافت. ولذا عقل زیغبین را، چون لفظ عقل خیلی شریف بود، دیگه اسمش رو گفتن عقل اصلا نگید، مثل این که اصلا عقل ساقط شده. ولذا گفتن وهم، وهم عقل ساقط شده است. به تعبیری می‌فرمایید وهم عقل متنزل است، تنزل یافته است. ولذا می‌فرمان در وهم و انواع قوا و ادراکات نفس در وقت خود به تفصیل بحث خواهیم کرد. قبلا هم درس 50 داشتی که ادراکات رو مشا میگه 4 قسمه: ادراک حسی، چشم، گوش، بله، بینایی، شنوایی، اینها 5 تا حواسه. ادراکات خیالیه با قوه خیال، ادراکات وهم با قوه واهمه، مشا میگه، ادراکات عقلی با قوه عاقله. بعد جناب شیخ هم در اشارات اول به روش مشا پیش رفت، بعد یواش یواش از مشا کناره گرفت. ولذا تو این جلد سوم معاصر یه لطایفی راجع به جناب شیخ الرئیس ابن سینا آوردیم، من جمله از اونا تطورات افکار شیخ الرئیس ابن سینا. مثلا در حرکت جوهری فکرش متحول شده، در تجرد نفس تحول پیدا کرده، در تجرد قوه خیال ایشون هم شبیه مشا قائل به مادیت خیال بود، بعد یواش یواش تجرد برزخی رو قبول کرده، بعد حرکت جوهری رو در نهایت پذیرفته، اتحاد عاقل معقول رو اوائل نفی میکرد بعد قبول کرده، موضوع حرکت جوهری را اوائل میگفت موضوع نداره، ابطالش میکرد، بعدها پذیرفته قبول کرده. اینجا ادراک را طبق روش مشاء بر تربی چهار ضلعی میدونست، حس، خیال و عقل، بعد تسلیسی کرده که رساله انسان، رساله انسان و قرآن و برهان از هم جدا، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. یکی از مواردشون اینه که هم قرآن ادراک بر تسلیس میدونه، هم عرفان، هم برهان. اون مورد تسلیس رو نگاه بفرمایید، در رساله این بحث اونجا آمده. حالا ما هم تو اونجا آوردیم که ادراک بر تسلیس است. از این عنوان را در معاصر آثار یک عنوان قرار دادیم، جلد اول، ادراک بر تسلیس که حس است و خیال است و عقل. وهم ادراک جدای از عقل نیست، عقل تنزل یافته که ادراک میکند میشه وهم. اینک به اشارت گوییم وهم قوه ایست در انسان دون عقل. این یک طایفه مشا از ادراک را، انواع ادراک را چهار قسم میدانستند و اون احساس و تخیل و توهم و تعقل است. دیگه دارم در میرم برای اینکه معطل نشیم. دیگه میرداماد در جذبات و شاگردش صدر متعلین در اسفار انواع ادراک را سه قسم دانستند که وهم را به شمار نیاوردن. در اسفار فرمود در حقیقت ادراک سه نوع است، چنان که بله چنان که یک نان کم داره، چنان که عوالم سه است و وهم که انا عقل ساقط از مرتبه خود است. این که انش خیلی شریف که در ذیل عبارت آوردن و علم ان الفرق بین الادراک وهمیه و العقلی لیس به ذات. اینطور نیست که ادراک وهم با ادراک عقل دو تا ادراکی باشن که ذاتن از همدیگر جدا باشن، اینطوری نیست. فرقشون فرق ذاتی و میزشون میز جوهری نیست. در حقیقت وهم و ادراک یک حقیقتن، منتها تنزلش وهمه، بالا و ترفعش عقله. لیس به ذات بل امرون خارجون ان، فرقشون به بیرون از ذات، نه به درون ذات. و اون چیه؟ و هول اضافت و علل جزئیه و عدمه ها. اگر ادراک عقل به جزئیات برسه تنزل پیدا میکنه میشه وهم، اگر به کلیات برسه میشه عقل. فبالحقیقت الادراک و سلاست و انواع، که الان آقا بالا اینو ترجمه کردن، در حقیقت ادراک سه قسم است. فبالحقیقت الادراک و سلاست و انواع کما ان العوالم ثلاثتون، چنان که عوالم سه تا. والوهم، پس وهم چی اینجا؟ حس و خیال و عقل شده ادراک. پس وهم چی؟ والوهم که انه عقل ساقط عن مرتبته، که وهم که انه عقل ساقط از مرتبه خودشه، همون عقل پایین که میاد وهم میشه. قوه واهمه در مقدمات با عقل موافق است. حالا اینجا خیلی جالب، ولذا اکثر این گرفتاری هایی که مثلا افرادی که وسواس میشن ترسشون زیاد میشه، مثلا اینها بیشتر تو بادی وهمیاته، خوابهای مضطرب دارن، بندگان خدا خمود میشن، خیلی این خیلی گرفتار کننده است. خیلی اینه که هر چی شرح صدر پیدا بشه این گونه امراض دور میشه. ببینید وهم میاد در مقدمات، هر چه حرف میزنی خب تو از چی میترسی؟ بالاخره بله اینا حرف دوست، باز من میترسم. شب تاریکه، میگه چرا روشن کن، یه چرا قوه بزن به اینجا، اون که درخته درسته، این سنگ درسته، اون که آب اینا، بعد تاریک کن باز میترسه که نکنیم اون گرد باشه. بابا تازه زدم گفتم سنگ دیگه، باز میگه باز گفت. مقدمات رو که میچینی وهم قبول میکنه با عقل، وقتی باز میخوای در نتیجه مخالفت میکنه. اینه که گرفتار کننده است، عجیب، به افراد استراب دست میده. قوه تابع واهمه در مقدمات با عقل موافق است و حکم او رو گردن می نهد. ولی حالا گرفتاریش اینه که و در نتیجه با او مخالفت می کنه. حالا به عنوان مثلا فهم با عقل موافق است که این شخص مرده است، میت، این مرده است و این مرده امروز در دیروز یکی از دوستان مخلص بود، اینا همه رو قبول میکنه. وهم میگه بله بله درست، و اکنون که مرده است بدن او با جماد برابر است، اینا رو میگه درست. بعد این مرده جو افتاده چیزی ازش برد و هیچ کاری از او ساخته نیست. وهم با عقل با شرط میزنه، وهم میگه بله درست. ولذا آدم وسواس، بابا اینو شستی دیگه، اینا رو شسته نیست، میگه بله. خب شستی یعنی پاک شده، بله. این جایی یعنی کثیفه، نه نجسی داره، نه اینا همه رو قبول دارم. باز که میری خودش بشوره، باز هی بی خود میشوره، هی میشوره، هی میشوره، هی میشوره، در نتیجه مخالفت میکنه. خیلی گرفتاری عجیبیه این وهم. وهم خیلی، یعنی عقل که پایین میاد آدم بیچاره میکنه، عقل بالا که بره اینا برداشته بشه. خب حالا همینجوری باش عقل باش مهاجه میکنه، میگه و به محال، به فرض محال اگر کاری از او برآید، حالا فرض میت بلند بشه، خب همون دوست دیروزیه دیگه، فرضیه. و اگر به فرض از او کاری برآید، همون دوست دیروز است که رفیق طریق و انیس تنهایی و جلیس در جلسات بود، حالا تازه زن و مردم هستن، خب یک عمر با هم بودید، حالا بعد فرض ایشون امشب شوهر شما زنده بشه، خب بازم اون شوهر دیروز شما، یک عمر با هم بودید، بازم الان هم هستید، من چه میشه مگه؟ که جز خیر و خوبی از او دیده نشد. در همه اینها وهم با عقل موافق است و سرانجام عقل به او میگوید حالا که این همه را از من قبول کردی، امشب را به تنهایی با او به سر میبریم. در اینجا وهم با او مخالفت میکند، با حکم او را رد مینماید و میگوید من میترسم و با او به تنهایی به سر نمیبرم. این خیر، این اکثر این مسائلی که الان در اجتماع، به خصوص ما الان یه بیچاره ای هستیم که افراد خیلی مراجعات دارن، این گرفتارشون کرده. این مقدمات وهمیه در اجتماع خیلی فراوونه، خیلی فراوونه. و به خصوص اون بندگان خدایی که به وسواس میافتن، هر چی بشینی با ایشون بگی بابا این که نیست، اونجور که نیست، اینجور که نیست، اون که نیست، میگه اینا بله آقا حق با شماست، باز که بیری سر جاش باز همون که هست گرفتاری. ولذا مثلا آیون فرمودن که به وسواس راهش اینه، بهش امر بکنی، بگی آقا ببرید او رو پیش مجتهدش، مقلد مگه نیستی تو؟ آقا از این بعد تو باید نجس بخوری، از تو باید نجس بخوری، نجس خوردن حلاله، بله این لباس نجس، باید ببوسی نماز بخون، عیب ندارم، اشکال ندارم، که احکام ازش بگیری. وگرنه اگه بخوای احکام بزنی ایرون، نه لباس من نجسه، من با لباس نجس نمیتونم نماز بخونم، نمیشه، باید احکام از نجس بگیری. ولذا چون این آقای در وسوسه به عقل به کمال نرسیده، تقریبا تکلیف از روی دوشش گرفته میشه، چون از شرایط تکلیف چی آقا جان؟ عقل دیگه، دیوانه تکلیف داره یا نه؟ بر دیوانه حرام خوردن حلال یا حرامه؟ نه حلال نه حرامه، دیوانه است. این الان یک نحوه دیوانه است. حالا یکی دیوانه خیابانی است، عربده میکشه، یکی هم دیوانه خانگی است، هی بی خود میشوره. ولذا باید ببرید پیش مجتهد، احکام از روی دوشش بگیره تا عاقل بشه. بگید آقا نجس کی گفت نجس خوری حرامه؟ نه خیر، بر تو حرام نیست. منی که مجتهد هستم به تو میگم حرام نیست. ها؟ بله؟ دیگه یعنی خواهیم بگیم از دوش او گرفته میشه، یه لطافتی هم داره، چون ایشون دیگه عقل نداره بیچاره که شما میخواید مکلفش بدونید. همین که الان مثال زدم، آیا اونی که سر خیابون عربده میکشه او عقل داره؟ نه. نماز باید بخونه؟ نه. اینطور حالا منتها ایشون در خصوص وسوسش ازش میگیرن، یعنی تکلیف مطلقا از روی دوشش رفع نمیشه، در مورد اونی که وسوسه داره، در اون مورد عقل نداره، چون در خصوص اون مورد عقل نداره، حکم از اون مورد گرفته میشه، از اون مورد خاص تا بهانه از دستش گرفته بشه. ولی یکی رفته بود خدمت
آیت الله مرشی نجفی گفت من دیگه گرفتار شدم در نماز الله اینقدر تا غروب وای میستم خیال میکنم الله اکبر من گفته نشده، بله اذان میشه اذان غروب من هیچی نه نماز خوندم فقط همی ال کردم. این گرفتار هست بیچاره ها. یا بعضی ها وضو میهیمی اینجوری میگه تمام جاها را اگر بیشون این اندازه که اینجوری میکرد اگر نقاشی میکرد یه ساختمون رو نقاشی میکرد از بس که دست داد و چی کرده. ولی آقای نجفی بهشون فرمودن که آقا اصلا شما در نماز نیت نمیخواد شو برگشه و گفت آقا چه عجیبی که از این بعد هر موقع راحت الله اکبر میگم میرم بعد برداشته میشه. راهی در وسوسه عزیز من راهی نیست جز این که به گردنش بگذارم بگن آقا این موردی که تو وسوسه داری از ما میخوایم نجس بخوریم، ما میخوایم لباس نجس بپوشیم، تو چی کار داری؟ تو از خدا که بالاتر نیستی. بله ولی ما پیرمردی داشتیم نماز شکسته میخوند هر چه گردن میگفت که نماز شکسته خوندن دزی آوردن آدم خدای نماز من دزی آورده همه چیز دزی نمازم دزی بالاخره نشد. خب ادراک معقولات و احکام اونها فوق حد این قوه است. فوق این آن کار قوه عاقل است و هر قوهی برای کاری است. حکم وهم در محسوسات ناقص است و عقل اون را تصدیق می کند دارد و در نامحسوس باطل. و چه وهم نامحسوس را چرا ببخشید داره عجله می شه تون تون دارم می کنم هم یه مقدار خسته هم دارم عجله می کنم پیاده نمی شه شاید عزیزان ادراکش بفرمید پیاده نمی شه ببخشید.